أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله واجب تعبدی و توسلی بود. رسیدیم به مقدمه ثانیه. در این مقدمه صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمودند قصد قربت نمی تواند شرط شرعی باشد، بلکه قصد قربت حتما باید شرط عقلی باشد، با اون مشکلات و مسائل و انقلت‌های متعددی که بیان کردیم. حالا در پایان این مقدمه ثانیه یه نکته ای باقی مونده است، این را عرض بکنیم، این مقدمه ثانیه دیگه تمام می شود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید قصد قربت که در عبادات معتبر است چهار تفسیر دارد. قصد قربتی که در عبادات معتبر است چهار تفسیر برای قصد قربت شده است. این که ما گفتیم قصد قربت شرط عقلی هست بنابر یکی از این تفاسیر است. بنابر یک تفسیر قصد قربت نمیتواند شرط شرعی بشود، یعنی در مأمور به نمیتواند اخذ بشود، دور میشود و همون اشکالاتی که گفتیم. اما بنابر سه تفسیر دیگر اشکالی ندارد، قصد قربت میتواند شرط شرعی بشود. خوب دقت کنید، تکرار میکنم مسئله را. ما گفتیم قصد قربت محال است که در عبادت اخذ بشود، نمیشود چنین چیزی. این قولی که گفتیم، این همه بحث های مفصلی که داشتیم بنابر یک تفسیر قصد قربت است. اما سه تفسیر دیگر دارد، سه معنای دیگر دارد که بنابر اون سه معنای دیگر قصد قربت به اون سه معنا اگر بشود اخذش در مأمور به اشکالی ندارد. حالا این چهار تفسیر را بگوییم، بعد هر کدام را توضیح بدهیم. اولین تفسیر در قصد قربت همان است که گذشت. بگیم منظور از قصد قربت یعنی قصد امتثال امر مولا. عملی را با قصد قربت میارن، یعنی به نیت این که امتثال کرده باشم امر مولا را. این همان است که گفتیم دور میشود و محال و کذا و کذا، این همانه. اینو بذاریم کنار. و اما تفسیر دوم، فرموده است قصد قربت به معنای این باشد که قصد می کنم که این فعل دارای مصلحت است. قصد بکنم که این فعل دارای مصلحت است. قصد امتثال امر ها. نماز می خوانم. چرا نماز می خوانی؟ به نیت این که این نماز دارای مصلحت است. چون مصلحت دارد من این نماز را اتیان می کنم. اینم یه معنا. این شد تفسیر چند و دوم. تفسیر سوم، قصد قربت به معنای قصد حسن بودن فعل، که این فعل فعل حسنه، فعل نیکو می شود. توجه فرمودی کونهو زا حسنه، به نیت این که این فعل دارای حسنه است، این را چکار می کنن؟ به فرمایی اتیان می کنن. خب اینجا یه توقفی بکنیم قبل از اینکه چهارم را بگویم. نمی خواستم این مطلب را بگویم، حیفم آمد از فضلایی که دنبال نکات هستند که از این نکات محروم بمانند. انقلت اگر شما بگید خب فرق بین مصلحت و حسن چه می شود؟ آخه دومی را گفتیم کون الفعل ذا مصلحته. سومی، این تفسیر سومی گفتیم قصد قربت یعنی فعل دارای چی باشد؟ حسن باشد. من فرق بین الحسن و المصلحه، چه فرقی هست بین حسن و مصلحه؟ فرمودن فرقش این است که حسن حکمی است که مترتب بر مصلحت می شود. یعنی وقتی که یک چیزی دارای مصلحت بود، عقل حکم می کند به انه حسن.
پس یکی حالت موضوع را پیدا می کند، یکی حالت حکم را. مصلحت می شود موضوع، حسن می شود حکم. این دو تا یکی نیستن ها، اشتباه نکنید. مصلحت داشتن یه مطلب است، حسن بودن فعل یه مطلب دیگری است. الحسن هو الحکم المترتب علی المصلحه، یعنی وقتی که یک چیزی مصلحت داشت، عقل ما حکم می کند که هذا حسنون، پس این چی می شود؟ حسن می شود. توجه فرمودید. پس اینم تفسیر سوم، بگیم قصد قربت به معنای این است که این فعل دارای حسن است. و اما تفسیر چهارم، قصد قربت بگیم چی؟ بگیم این که این فعل را فقط برای خدا انجام می دهند، نه به خاطر بهشت و نه به خاطر دوزخ. اون مرتبه عالیه قصد قربت، کونه له تعالی، این فعل را انجام میدم نه به خاطر مصلحتش، نه به خاطر حسنش، فقط و فقط به خاطر خدا، نه به خاطر این که مرا به بهشت ببرد، نه به خاطر این که مرا به دوزخ نبرد، نه، فقط و فقط برای او انجام میدهم. که مستحضر هستن سروران عزیز همون حدیثی که آقا امیرالمؤمنین فرمودن عبادت کنندگان سه گروه هم: گروهی از ترس جهنم، گروهی به خاطر طمع در بهشت، و گروهی به خاطر حبند الله تبارک و تعالی. این تفسیر چهارم عالی ترین مرحله قربت است، قصد قربت به سوی پروردگار است، که خب انسانهای کمی هستند که اینطور باشند که عبادت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین فرمود ما نعبد الله حبند، ما بر این اساس خدا را عبادت میکنیم. پس بنابراین قصد قربت چند معنا پیدا کرد؟ چهار معنا پیدا کرد. اون معنای اولش نمیتواند شرط شرعی بشود، یعنی نمیتوانیم قصد قربت را به اون معنا شرط مأمورم به بدانیم. فرموده است اما به سه معنای دیگر اشکالی ندارد. این را به معنای مصلحت، اگر قصد قربت به معنای مصلحت باشه این میتواند در مأمورم به عقد بشود، اگر به معنای حسن باشد این هم میشود عقد. دور لازم نمی آید، عدم امکان امتثال اون اشکالاتی گفتیم ولی اینجا به وجود. ولاکه صاحب کفایه می فرماید اگرچه بنابر این سه تفسیری که گفتیم مشکلی به وجود نمی آید، اما نکته می فرماید قصد قربت به اون سه معنا قطعا در عبادت معتبر نیست. به اون سه تا تفسیر قطعا اینها در عبادت معتبر نیست. چرا؟ چون ممکن است کسی نماز می خواند، غافل است از این که این نماز حالا مصلحتی دارد یا مصلحتی ندارد. عوام الناس را در نظر بگیرید، میگه آقا چرا نماز میخونی؟ میگه چون خدا گفته است امتثال امر. آقا نماز مصلحت دارد؟ میگه مصلحت یعنی چی؟ چه میفهمد مصلحت یعنی چی؟ حسن دارد؟ میگه حسن یعنی چی؟ اصلا متوجه این معانی ما طلبه ها اینا را میفهمیم، عوام الناس که اینها را نمیفهمند. اگر بگیم قصد قربت به این معانی معتبر است، عبادت اکثر مردم باطل است، چون چه حس را چه میفهمد، مصلحت را چه میفهمد. و اما این که کون الفعل لله تعالی، اون که همه ما هم عبادت هامون باطل میشود، خیلی کمن کسانی که فقط برای خدا انجام میدهند. پس بنابراین اون قصد قربتی که معتبر در عبادت همون تفسیر اوله. تفسیر اول یعنی انسان نماز میخواند چون خدا فرموده که نماز بخوان، میگیم چشم، چون شما فرمودی ما اطاعت میکنیم. اما این که نماز دارای مصلحت است، اگر بگیم قصد قربت به این معناست، اکثر مردم این معنا را اصلا نمیفهمند تا قصدش را بکنند. و اگر بگیم به این معنا معتبر در عبادته، نماز مردم باطل میشود. یعنی این عوام الناس اینها که نماز میخوانند چه میفهمند مصلحت چیه، مفسده چیه، حسن چیه، قوم، اینا بحثهای طلبگی است که ما توی حوزه ها اینها را انجام میدهیم. و الا عوام الناس که از این مسائل خبری ندارند، فقط بگیم آقا چرا نماز میخوان، میگه چون خدا فرموده اطاعت امر خدا میکنیم، همین مقدار کافیه. پس بناهن علا هازا، این نکتهی که خدمتون از کردیم، اگر دقت بفرمایید در فرمایشات صاحب کفایه معلوم میشود که این تفسیرهای قصد قربت دارای مراتب است. یعنی اولین مرتبه قصد قربت همون قصد امتثال میشود که برای همه تحقق پیدا میکنه. یه مرتبه بالاتر قصد مصلحت و قصد حسن میشود، یه مرتبه بالای بالایش که کونه لله تبارک و تعالی می شود. اونها چون مراحل عالیه هستند در عبادت معتبر نیست، به خاطر اینکه اکثر مردم متوجه اون معانی بلند و بالا نمی شود. اونی که همه میفهمن همین قصد امتثال است که صاحب کفایه میفرماید و قد ذکرنا این قصد امتثال هم نمیتواند شرط شرعی بشود، شرط عقلی میشود. پس بناءً علی هذا الاساس همون اشکالاتی که گفتیم عود میکنند، اگرچه این سه تفسیر دیگر اون اشکالات را ندارد، ولی قطعا اینها در عبادت معتبر نیست. همون اولی معتبر است. وقتی هم که بگیم اولی یعنی قصد امتثال معتبر است، یعود الاشکال، اشکالاتی که گفتیم برمیگردد و ما در نهایت امر باید ملتزم بشویم که قصد قربت قابل اخذ در عبادت، بگید قابل اخذ در عبادت نیست به بیانی که بیان شد. این مقدار را تطبیق کنیم، این مقدمه ثانی تمام بشود، وارد مقدمه ثالثه بشویم. بفرمایید. قصد امتثال یعنی چون خدا فرموده است این کارو بکن من میکنم و مثلا میخوام به بهشت بروم، اما اون آخری کونه الله تعالی یعنی دیگه قصد بهشت را ندارم، قصد فرار از جهنم را ندارم. اولی میگه من نماز را انجام میدم، چرا؟ چون خدا گفته انجام بده و مرا به بهشت میبره. ببینن نو با هم جمع میشن. اما در اون آخری کونه الله تعالی این دیگه با بهشت و اینها جمع محضن باید فقط برای خدا باشه، یعنی حبا لله تبارک و تعالی باشه، اون مرتبه چهارم. بله بله دیگه، من تا امتثال فرق میکنه که امتثال یه وقت امتثال به خاطر این است که خدا به من ثوابی میدهد، یه وقت امتثال است که خدا من این کار را چون تو فرمودی انجام میدم، ثوابم به من ندی، من جهنم هم ببری، من این کار را میکنم. و بندگان شایسته خدا این هم دیگه. نه درجاتش فرق، یکی که بله، ولی درجاتش ما هم فرق میکنه دیگه. چرا دیگه؟ ببینید اگر ما بگوییم لهو تعالی باشه، یعنی شما دیگه نمیتوانی قصد بهشت بکنی. اگر قصد بهشت کردید اون چهارمی محقق نمیشه. عرض میکنم قصد امتثال وقتی که دو درجه شما براش فرض کردید مثل نور است که میگید آقا این درجه 5 است، این درجه 10 است. درجه 10 دیگه درجه 5 که نمیتواند بشه. اینم همینه، اخلاص مراتبی داره. یک وقت اخلاص من میگم میگم خدا گفته انجام بده بهش میبرم، میگم باشه من انجام میدم که برم به بهش، اینم امتثاله. اون کسی که میگوید من این عمل را انجام میدم چون خدا فرموده ولو مرا به جهنمم ببره، اما چون او فرموده من انجام میدم، خیلی فرق است بین اینها. این فرق بین عبادت اهل بیت عصمت است و عبادتهای معمولی. اونها اونجور عبادت میکردن، ما اینجور عبادت میکنیم. اگر خدا بگوید اگر تو عبادت من انجام ندی خاطر جمع باشه من جهنم نمیبرم، ببین چند نفر دیگه عبادت میکنن. خیلی ما از ترس جهنم عبادت میکنیم دیگه، ما رو به جهنم میبرن. اگه خدا بگه بابا من اصلا جهنم را برداشتم، عبادت هم نکردید من بازم برداشتم، خب ما مردم عادی میگیم دیگه الحمدلله راحت شدیم دیگه، نماز هم نمیخوانیم. اما اون کسانی که عبد خدا هستن نه، اونها عاشق خدا هستن و عاشق دستورات خدا، نه عاشق بهشتن و نه ترس از جهنم داره، آزادن دیگه، از همه چیز اینها آزاد شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. نه خیلی قطعا شرط نیست، قطعا، چون اگر اونطور باشه عبادت های همه مردم باطل میشه دیگه. مرتبه چهارم چون دیگه اوحدی از مردم، یعنی بین فرد و فرد این همه انسان ها شاید به 10 نفر نرسن کسانی که به اون مرحله رسیده باشن که خدا را اونجوری عبادت کنن. اگر او معتبر در عبادت باشه پس عبادت های همه مردم دیگه باطل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کلهو یعنی تمام این مباحثی که گفتیم قصد قربت محال است در مأمورم به عصب شود، طبق تفسیر اول اذا کانت تقرب المعتبر فی العباده به معنا قصد الامتثال، یعنی ازش میپرسن چرا این کار کردی، میگه به خاطر اینکه خدا فرموده اطاعت خدا میکنه. و اما حالا سه تا تفسیر دیگه، و اما اذا کان، ببینم ضمیر کان رو به کجا میزنید، و اما اذا کان تقرب، همون میخوره به تقرب. اما اذا کان این تقرب به معنى الاتیان بالفعل بدائی حسنه، این یک، او کونه یعنی کون فعل ذا مصلحت، این دو، او له تعالی، این دیگه خیلی عالیه، این اگر برای کسی پیدا بشود این حالت نهایت مطلوب است. می‌فرماید این ستا فاعتباره، یعنی اعتبار تقرب، به این سه معنا فی متعلق الامر و انکان به مکان من الامکان، یعنی میتواند شرط شرعی بشود. اینا میشه در مأموران به حق بشه. اون دو رو اینها که گفتیم اینجا لازم نمی آید، الا مگر اینکه الا انهو، یعنی تقرب به این سه معنا، انهو یعنی تقرب به این سه معنا، غیر معتبرن فیه، فیه یعنی فی متعلق الامر، این سه معنا معتبر نیست قطعاً به این سه معنا معتبر نیست. چرا؟ چون اون سه معنا چی میطلبد؟ یه مقدار معرفت و ادراک بالاتری را میطلبد که همه مردم به این نمیرسن. نماز را بخواند به خاطر اینکه مصلحت دارد. چه میفهمد اون بازاری و روستایی را مصلحت چیه؟ مفسده چیه؟ نماز میخوانم چون خدا فرموده نماز بخوان. لذا صاحب کفایه میفرماید اینا معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ لکفایت الاقتصار علی قصد الامتثال، چون قطعا کافی است اکتفا کردن به همون قصد امتثال، اون قصد امتثالی که الذی عرفت عدم امکان اخذه، یعنی اخذ قصد امتثال فیه، یعنی در متعلق امر بدیهتا، یعنی ضرورتا، چون دور و اینها لازم می آمد که اون را توضیح دادیم. نه معتبر نیست. حالا اگه کسی انجام بده اشکالی نداره. یه طلبه ای هست فرض کنید میفهمد بحث مصلحت، میگه نماز را میخوام چون نماز دارای مصلحت است، باطل نیست. توجه فرمودی؟ این مرتبه بالاتر از قصد، یعنی کسی که عملی را میخواند به خاطر مصلحت، قصد امتثال را هم دارد، اطاعت مولا را میکند، چون این دستوری که مولا داده میداند که مصلحت هم دارد، یا به خاطر حس که انجام میده قصد امتثال هست، تازه یه چیزی هم بهش اضافه شده. صاحب کفایه میگه اینا معتبر نیست. حالا اگر کسی قصد کرد اشکالی نداره، یه مرتبه بالاتر را قصد کرد، یعنی قصد امتثال هست به علاوه یه چیز دیگری، مصلحت داشتن یا حسن بودن، اون قصد امتثال هم توش هست، منتها یه چیز دیگری هم بهش ضمیمه شده که مخرب عبادت هم نیست، اتفاقا خیلی خوبه. حالا اگر انسان میفهمد که نماز هم برای روح و برای جسم و همه وجود او مصلحت دارد، اطاعت میکنم امر خدا را، چون امر خدا را میدانم این مصالح را هم درش هست، خب این هم قصد امتثال دارد هم قصد مصلحت دارد، خیلی هم خوبه، مشکلی ندارد. من تا واجب نیست که حتما این را قصد بکنه، اگر قصد کرد اشکالی نداره، ولی واجب هم نیست که این را قصد بفرست. اصلا اینطور نیست، هرگز اینطور نیست. لهو تعالی، من برای شما معنا کردم که این را نفرمایید. لهو تعالی به معنای این است که نه به خاطر طمع در بهشت، نه به خاطر فرار از این، داره اشاره می‌کنه به اون مرحله عالیه اخلاص، مرحله عالی قصد قربت همینه. بله. خب اگر اینطور باشه پس این عوام الناس یعنی واقعا مرتبه عالیه را قصد می‌کنن، بلکه برعکسه که اون مرتبه عالیه فقط مال خواص است که حتی هم در هر دوره شاید 5-6 نفر بیشتر نباشن که به اون مرحله برسن. ما ها واقعا خودمون الان همینه دیگه، حالا خودمونو بررسی میکنیم، ما همینم از طرز از دوزخ عبادت میکنیم، میگم آ دوزخی نیست، میگیم خب الحمدلله راحتی بیشتر هم نمیکنه. بله. کدوم؟ خب یکی که نیستن، از کنم اینها مراتب هستن دیگه، اینها مراتب عرضم به حضور شما قصد تقرب می شون. خب حالا صاحب کفایه می فرماید تأمل فی ما ذکرناه فی المقام، تأمل کن در آن چه که ذکر کردیم در مقام، تعرف حقیقت المرام، تا این که بشناسی حقیقت مرام یعنی مقصود را، حقیقت مقصود را بشناسی، کیلا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعد الاعلام، تا در اون اشتباهی که بعضی از بزرگان در اون واقع شدن شما هم در اون اشتباه واقع نشد. اینجا مقدمه ثانیه تمام شد، بریم سراغ مقدمه ثالثه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف اینطور میفرماید در مقدمه ثالثه، میفرماید از ما ذکرنا، مطالبی که قبلا بیان کردیم، این روشن میشود که در باب شک در تعبدی و توسلی تمسک به اطلاق جایز نیست. عنوان مقدمه سادسه را داشته باشید: عدم امکان تمسک به اطلاق. عدم امکان تمسک به اطلاق الان مقدمه سادسه این را می‌خواهیم بیان کنیم. توضیح و زاده این مطلب را توضیح بدهیم. بعضی ها اینطور فرمودن اگر ما شک کردیم که یک واجبی تعبدی هست یا توسلی، می توانیم تمسک کنیم به اطلاق و تعبدی بودن را نفی بکنیم. تکرار می کنم به این نکته دقت بفرمایید. شک کردیم که آیا در یک واجبی تعبدی یا توسلیه، به عبارت اخرى شک کردیم آیا قصد قربت معتبر است، بگید یا قصد قربت معتبر، چیکار می کنیم؟ تمسک به اطلاق کلام مولا میکنیم. میگیم مولا در مقام بیان بود، واجب را بیان کرد، قصد قربت را بیان نکرد، پس معلوم میشود اراده نکرده. اگر اراده کرده بود، چون در مقام بیان بود، بیان میکرد دیگه. موارد دیگه هم همیشه همین طور است. قبلا با هم بررسی کردیم ها، اگر اتون باشه تو بحث صحیح و عام این مطلب را گفتیم هرگاه در یه واجبی در اجزا یا شرایط شک بکنیم، می توانیم تمسک به اطلاق بکنیم و اون جزء مشکوک را نفی بکنیم، اون شرط مشکوک را نفی بکنیم. توجه فرمودید؟ مثلا من باب مثال، نمی دانیم آیا در صیغه بی عربیت معتبر است یا نه، یعنی حتما صیغه بی باید عربی باشه یا این که نه فارسی هم می شود، آیا می شود یا شک کردیم دیگه، عربیت شرط است یا شرط نیست. همه بزرگان فرمودند تمسک میکنیم به اطلاق اوفو بالعقود. میگیم مولا گفته اوفو بالعقود، این اطلاق داره. اگر عربیت معتبر بود، بالاخره در یه روایتی در یه آیه این قید را بیان میفرمود، بیان نفرموده. پس از این اطلاق چی نتیجه میگیریم؟ نفی عربیت را. این فقط مال بی و اینها نیست، هر شرطی و هر جزئی که مشکوک بشود در یه واجبی، با تمسک به اطلاق می توانیم این شرط و جز را چگار کنیم؟ نفیش کنیم. البته به شرط اینکه مقدمات حکمت تمام بشود ها، یعنی مولا در مقام بیان باشد، قرینه ای بر تقیید بیان نکند، در این صورت می توانیم تمسک به اطلاق کنیم، بگیم این شرط معتبره. بعضی ها در این واجب تعبدی و توسلی این کبرا را منطبق کردن، همین کبرایی که الان براتون گفتیم. گفتن آقا واجب تعبدی و توسلی مصداق همین شرط مشکوک است. چرا؟ چون وقتی که ما شک میکنیم این واجب تعبدی یا توسلی، در واقع شک میکنیم آیا قصد قربت شرط هست یا قصد قربت شرط نیست. مثلا شارع فرموده اعتق رقبتن، اتق رقبه بکن. نمیدانیم این اتق رقبه تعبدیه، یعنی قصد قربت درش معتبره، یا این که نه توسلی قصد قربت درش معتبر نیست. خب وقتی که شک کردیم، این شک ما به شرطیت برمیگرده، یعنی آیا قصد قربت شرط هست یا شرط نیست، میشه شرط مشکوک. چیکار میکنیم؟ بگی چیکار میکنیم؟ تمسک به اطلاق اعتق رقبتن. میگیم مولا در مقام بیان بوده، قرینه ای را هم بیان نکرده، پس معلوم میشود قصد قربت معتبر. اگر معتبر بود، چون در مقام بیان بود، بالاخره میگفت که این باید با قصد قربت اتیان بشه. بناً علی هذا تمسک به اطلاق میکنیم. خب شما بفرمایید، سوال میکنم جواب بدهید، نتیجه تمسک به اطلاق توسلیت میشود یا تعبدیت؟ توسلیت. پس اصل در واجب توسلی میشود با توجه به تمسک به اطلاق. هر وقت شک کردیم میگیم بنا را بر توسلیت میدانیم، طبق این بیانی که در اینجا گفتیم. بعضی ها اینطور بیان کردن، ولیکن صاحب الکفای اعلن با مقامه الشریف می فرماید نخیر، اون کبرا را قبول داریم، تمسک به اطلاق در موارد شرط مشکوک یا جزء مشکوک، اما تطبیقش را بر این صغرا قبول نداریم. خوب دقت بفرمایید، کبرا را صاحب کفای قبول دارد ها، اما میگه تمسک به اطلاق در مسئله تعبدی و توسلی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ این چرا مهم است؟ این مقدمه ثالثه را صحابه کفایه فرموده فقط برای همین. چرا اینجا نمیتوانیم تمسک به اطلاق کنیم؟ مگر این شرط چه مشکلی دارد که تمسک به اطلاقش جایز نیست؟ صاحب الکفایه میفرماید تمسک به مقدمات حکمت و اطلاق اونجایی جایز است که بیان اون شرط برای مولا محظور عقلی نداشته باشه، یعنی مولا بتواند شرطش را بیان کنه. ولی ما در قصد قربت گفتیم قصد قربت محظور عقلی دارد اگر مولا بخواهد شرطش کنه. اینجا تمسک به اطلاق جایز نیست. تمسک به اطلاق برای نفی شرط مشکوک در مواردی است که بیان اون شرط برای مولا مشکلی نداشته باشد. اما اگر یه شرطیه که مولا میخواد این را بیان کنه، در مقام بیانم هست، میخواد بیان کنه، اما بیان او محظور عقلی دارد، مثل قصد قربت گفتیم دور پیش می آید، عدم امکان امتثال پیش می آید، همه مشکلاتی که گفتیم، خب در چنین جایی مولا ولو در مقام بیان هم هست میخواد شرطش هم بگه، اما مثل کسی است که جلوی دهن او را گرفته، خب اینجا تمسک به اطلاق نمیشود که، اینجا الان مولا دهانش بسته است، ولو در مقام بیان مراد خودش هم هست و میخواهد این را بیان بفرماید، ولی مشکل دارد نمیتواند بیان کند. عقلا در چنین مواردی تمسک به اطلاق میکنن یا نمیکنن؟ نمیکنن دیگه. پس بنا ان علازان صاحب کفایه میفرماید ولو اون کبرا صحیح است که تمسک به اطلاق برای شرط مشکوک مفید است، اما ما نهلوی نمیتواند صغرای این کبرا بشود، چون قصد قربت بیانش برای مولا مشکل دارد و تمسک به اطلاق اونجاهایی است که بیان شرط اشکالی، لذا صاحب کفایه میفرماید از ما ذکرنا روشن شد که نمیتوانیم در مسئله تعبدی و توسلی بگیم تمسک به قصد تمسک به اصالتون اطلاق بکنیم به خاطر هم اشکالی که وجود دارد. بعد میفرماید نظیر قصد قربت است دو چیز دیگر که تمسک به اطلاق نمیشود، عین قصد قربت میماند، دو چیز دیگر که این هم تمسک به اطلاق نمیشود. این دوتا را بگم تا براتون توضیح بدهم، یکی قصد الوجه، یکی قصد تمییز. قصد وجه و قصد تمییز، صاحب کفایه میفرماید این دوتا هم مثل قصد قربت میشود. یعنی چه؟ یعنی نمیتوانیم تمسک به اطلاق کنیم. مثلا اگر شک کردیم آیا قصد وجه در عبادت معتبر است، بگید با من معتبر است یا معتبر، نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم، بگیم قصد وجه معتبر نیست. نمیدانیم قصد تمیز در عبادت معتبر است یا معتبر نیست، نمیتوانیم به این تمسک کنیم، به اطلاق بگیم پس بنابراین قصد تمیز معتبر. خب حالا شما سوال میفرمایید قصد وجه چیه و قصد تمیز چیه؟ حالا این را برای عزیزان بیان کنید. اما قصد الوجه، قصد وجه عبارت هست از این که گفتن شخصی که میخواهد عملی را انجام بدهد باید وجوب و استحباب او را نیت کنه. قصد وجه یعنی به چه وجهی این عمل واجب شده، به وجه وجوب است یا به وجه استحباب است. قصد وجه یعنی وجه حکمی که این عمل دارد. مثلا شما میخواید نماز بخوانید، گفتن باید شما موقع نیت کردن علاوه بر این که قصد قربت میکنید قصد وجه هم بکنید، یعنی مشخص کنید که این نماز بفرمایید نماز واجب است یا نماز چیه مستحب است. اینه بهش میگن قصد وجه. و اما قصد تمیز چیه؟ قصد تمیز فرمودن قصد و نیت جدا کردن عمل از مشابه خودش، این عمل را از مشابه خودش باید جدا کنید، یعنی تمیز بدهید، جدا سازی. تمیز یعنی جدا سازی. مثلا چطور؟ شما وقتی که نماز واجب میخوانید، مثلا دو رکعت نماز صبح، نماز واجب میگید دو رکعت، فرض کنید حالا به زبان آوردن واجب نیست، حالا فرض کنید میخوام به زبان بیارید، میگید دو رکعت نماز میخوانم قربتن الله، این چه قصد قربت درست شد؟ نماز چی میخوانم؟ واجب میخوانم، اینم چی درست شد؟ قصد وجه. خب حالا نماز واجب ممکن است ادایی باشد، ممکن است قضایی باشد، شما باید مشخص کنید دو رکعت نماز صبح واجب ادایی میخوانم قربتن الله، ادا و قضا، این میشه قصد تمیز. یعنی وقتی که این واجب مشترک است بین الاداء و القضاء باید مشخصش کنید که آیا اداییه یا قضاییه، به این میگن قصد تمیز. یا مثلا در مستحبات دو رکعت نماز مستحب میخواید بخوانید، اینو باید تمیزش بدهید، چون نماز مستحب ممکنه نافله یومیه باشه، ممکنه نماز زیارت باشه، ممکنه فرض بفرمایید عرضم به حضور شما که هدیه به والدین باشه، اینا باید مشخصش کنید. صرف این که دو رکعت نماز مستحب خوانم کفایت نمی کند، این باید متمیز بشود از ما ادای خودش، که مثلا این نافله یومیه است به نیت نافله یومیه دارید می خوانید، یا فرض بفرمایید یه نافله به قول فقها نافله مبتدعه است، مبتدعه یعنی جزء نافله همطور دوست دارید دو رکعت نماز بخوانید، حالی پیدا کرده ای توجه فرمودید دوست دارید همینطوری بدون سبب دو رکعت نماز مستحبی میخواهید بخوانید، چون دیگه نماز خوب است دیگه، هر حالتی انسان میتواند نماز، حتما لازم نیست که یه چیزی باشه، همینطوری ایستادید حال خوشی پیدا کردید میخواهید نماز در برابر خداوند بخوانید، اسم اینو میذارن نافله مبتدعه، یعنی نافله ای که سبب خاصی نداره. خب شما الان دو رکعت نماز میخواهید، بخواهید مشخص کنید این چه نافله ای هست، این چه مستحبی هست. پس عنایت بفرمایید این سه تا قصد را کنار هم مقایسه میکنید، قصد قربت، قصد و قصد
حمیم.
حالا شما میتوانید مراتب اینها را بگید کدوم اول است، کدوم دوم است و کدوم سوم است؟ قصد قربت اول میشم، اول من باید قصد امتثال امر کنم، بعد قصد وجد میشود که این امری که میخوام امتثال کنم چه امریه، وجوبیه یا استحبابیه، بعد قصد تمیز میشود که این واجب چه نوع واجبیست، این مستحب چه نوع، لذا اینها مترتب هستند، یعنی اول قصد قربت میشود بعد قصد وجد میشود بفرمایید، بعد قصد تمیز میشود. البته این را دقت بفرمایید، فقها اون الاعلام کسانی که الان معاصرین و از زمان مرحوم شیخ یا یه مقداری قبل از مرحوم شیخ همه بر این معنا هستند که قصد وجد و قصد تمیز در عبادت معتبر، در صحت عبادت معتبر نیست، همین که قصد امتثال باشد کافیه، قصد وجد که من واجب است یا مستحب لازم نیست، آیا ادائیه یا قضا اینا نیتهاش دیگه لازم نیست، شما نیت کنید موقع عبادت، اگر نیت کردید اشکالی نداره، ولی لازم نیست که عمل بدون این فاسد و خراب باشه، توجه فرمودید. پس بناً علی هذا قصد وجد، حالا حرف صاحب کفایه اینه، صاحب کفایه میفرماید قصد وجد و قصد تمیز مثل قصد قربت میمانند، یعنی اخذ اینها، بگید با من اخذ اینها در مأمورم به جایز نیست، وقتی که جایز نشد تمسک به اطلاق برای نفی قصد وجد و برای قصد تمیز فایده‌ای ندارد، این قصد قربت میمانند، به خاطر اینکه اینها هم مثل همان قصد قربت هم دور پیش می آید. بناءً علی هذا اگر شک کردیم قصد وجد معتبر است یا نه، به اطلاق تمسک بکنیم که این شرط را نفی کنیم، می فرماید نخیر، نمی شود تمسک به اطلاق کرد. هاگذا در قصد تمیز هم تمسک به اطلاق جایز نمی شود. پس بنابراین در این مقدمه سادسه حرف صاحب کفا انشاءالله روشن شد دیگه، تمسک به اطلاق در ما نحن فی برای نفی قصد قربت اند شک جایز می فرماید نعم. حالا این نعم را دقت کنید، می فرماید بله یه اطلاقی هست که اون اشکالی نداره، اینو دقت کنید، این نکته زیبا و جالبی است، خیلی از موارد فقهی به درد شما میخورد، عنوانش را بگم تا براتون توضیح بدم. صاحب کفایه میفرماید نه، برای نفی قصد قربت تمسک به اطلاق مقامی جایز است، تمسک به اطلاق مقامی، توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهیم. اطلاق ما دو جور داریم، اطلاق ما دو جور داریم، یکی اطلاق لفظی، یکی اطلاق مقامی. اطلاق لفظی اونجایی است که شمول و اطلاق مستند به لفظ مولا باشه، مولا یه لفظی گفته قرینه ای هم نگذاشته، از او اطلاق میفهمیم، مثل همون اعتق رقبت هم. اینو بهش میگن اطلاق لفظی. ولیکن یه اطلاق مقامی داریم، اطلاق مقامی یعنی چه؟ اطلاق مقامی یعنی این که مولا در مقام بیان تمام غرض خودش بوده، میخواسته تمام غرض خودش را بگوید، وقتی که مولا در مقام بیان تمام غرض خودش هست، توجه فرمودی، ولیکن قرینه ای از راه‌های مختلف برای ما نگذاشته در اینجا، توجه فرمودی، از راه‌های مختلف میتوانست قرینه ای بگذارد، قرینه ای نگذاشته، میفرماید در اینجا اطلاق مقامی حاصل میشود. مرحوم آیت الله حکیم اطلاق لفظی و اطلاق مقامی را یه مثالی زدم، مثال جالبی، یعنی به یه جایی تشبیه کردن، اینو برای شما بگم انشاءالله شما هم استفاده ببرید در حقایق الاصول ذیل همینجا. فرمونده است فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی مثل فرق بین قرینه لفظیه و قرینه حالیه میماند. میگن قرینه مقالی و قرینه حالی، میفرماید اطلاق مقامی مثل همون قرینه حالیه است. یعنی حال و هوای مولا نشان میدهد که این قصد در اینجا معتبر نیست و الا بالاخره به یه وسیله بیان میکند. خوب دقت کنید اینجا مسئله روشن بشود. اطلاق مقامی با اطلاق لفظی، صاحب کفایه میفرماید در باب قصد قربت ما تمسک به اطلاق لفظی نمیتوانیم بکنیم، چون گفتیم مولا در مقام بیان لفظ مشکل داره، اگر بخواهد بیان بکنه دور و اینها میشود، تمسک به اطلاق لفظی نمیشود. ولیکن میفرماید تمسک به اطلاق مقامی میشود. یعنی چه؟ یعنی اگر از خارج احراز کردیم، البته این باید احراز بشه، اگر از خارج احراز کردیم که مولا در مقام بیان تمام غرض خودشه، نه تنها از لفظ، از راه‌های دیگر هم استفاده می‌کند برای بیان غرض خودش، اگر مولا در مقام بیان تمام غرض خودش باشد فقط به لفظ متوسل نمی‌شود، بالاخره از راه‌های مختلفی اون غرض خودش را بیان می‌کند. حالا اگر احراز کردیم مولا در چنین مقامیه و قصد قربت را به ما چیه؟ تفهیم میفهمیم، پس قصد قربت در عبادت معتبر نیست. از طریق چی؟ بگید از طریق اطلاق مقامی. بله مولا نمیتوان. خب شما میگید خب این مولا چجوری برای ما بیان کنه؟ خب شما که گفتید محال است، نمیشود شرط بشود در اونجا. خب مولا پس چجوری برای ما بخواهد بیان کنه؟ فرض کنید مولا در مقام بیان تمام غرضش هم هست، از اون طرف شما گفتید اگر بخواهد بیان کند چی به وجود می آید؟ بگید دور به وجود می آید. مشکل. خب چجوری می خواهد به ما تفهیم بکنه؟ میگیم بله، عنایت بفرمایید جواب این سوال. میگیم بله مولا به صورت امر و بیان تکلیف نمی تواند، اما با جمله خبریه که می تواند به ما برساند، به صورت ارشاد به حکم عقل که می تواند به ما بیان کند، از طریق جملات خبری. اون که گفتیم دور لازم میاد اگر بخواد به عنوان شرطیت بشود، یعنی اگر با حکم مولوی باشد، اما به عنوان قضیه خبریه به ما بفهمان خبر بدهد، خبر میدهد که مقصود من از این عمل این است، حواست باشد. خب از این راه که میتواند. خب اگر احراز کردیم، این مهمه ها، احراز کردیم مولا در مقام بیان تمام غرض خودش هست و میتواند از راه های مختلف این غرض خودش را به ما بگید به ما تفهیم بکند و این کار را نکرده، خب اینجا می توانیم تمسک به، بگید تمسک به اطلاق مقامی بکنیم. تمسک به اطلاق مقامی می کنیم و می گوییم قصد قربت در عبادت معتبر. البته این اطلاق مقامی شرط مهم می داره ها، و اون که احراز کنیم که مولا در مقام بیان تمام غرض خود هست به راه های مختلف، نه از طریق امر فقط، بلکه از راه های مختلف می خواهد مقصودش را به ما برساند، اگرچه از طریق جملات خبریه باشد، از طریق اخبار به ما بفهماند. مثلا امر به ذات صلات کرده، بعد در یه جمله خبری میگوید ایها المکلف بدان این معنا را که مقصود من از اون امر صلات امر تعبدی میباشد، به صورت جمله خبریه، نه به صورت شرطیت که اون مشکلات صاحب کفایه، به صورت جمله خبری بیان کند. خب میتواند این کار، اگر احراز کردیم مولا در مقام بیان تمام غرض خودشه، یعنی از تمام راه‌های ممکن استفاده خواهد کرد، خب در ما نهنفی جمله خبریه که دیگه مشکلی نداره، میبینیم از این راه استفاده نکرده، پس میفهمیم که قصد قربت معتبر نیست. خلاصت الکلام، حالا این مقدمه ثالثه را جمع بندی کنیم دیگه این بحث تمام میشه. خلاصه کلام در ما نهنفی این است که صاحب کفایه نظر مبارکشون این می شود که قصد قربت با اطلاق لفظی قابل نفی نیست، ولی با اطلاق مقامی قابل نفی است. یعنی اگه شک کردیم در قصد قربت به وسیله اطلاق لفظی نمی توانیم اون را نفی کنیم، اما با اطلاق، بگید با اطلاق مقامی اشکالی ندارد. منتها این اطلاق مقامی شرطی دارد که دیر خیلی زود این شرط محقق نمی شود، یعنی احراز باید بکنیم که مولا در مقام بیان، بگید در مقام بیان تمام غرض خود از تمام راه های ممکن. می بینید انسان بعض وقتها به یک مسئله اهتمام دارد، از هر راهی که شده می خواهد داره از خره اون مطلب را چکار کند؟ بیان کند. دواجه برمودید مثلا ایام فرد فرمایید عزاداری تمام این کوچه ها، کوچه پس کوچه ها را بستن، این آقا قصدش این است که بالاخره از اینجا بره، به هر کوچه و پس کوچه ای که هست بالاخره سر میزنه، ماشین هم داره، این راه ها رو معابر را بستن، هی میره تو این کوچه میبینه دنده عقب میاد، از این کوچه میره، میره اینجا میاد دوباره دنده، اینقدر این ور اون ور میره تا بالاخره به اون مقصد خودش اینجا بود، اطلاق مقامی اینجا هم میشود. نه اینکه نه در مقام بیان تمام غرضش این توجه هم این راه بستن، میگه قبلش ما ماشین را پارک میکنه پیاده، توجه اینجا الان در اطلاق مقامی باید احراز بشود که این تصمیم دارد به هر وجهی که شده مطلوب خودش را به عبد خودش بفهمانه، از این راه نشد از اون راه، از اون راه نشد از اون. اگر اینطور احراز کردیم و دیدیم که مولا از هیچ راهی برای ما بیانی ندارد، اینجا میفهمیم پس بنابراین قصد قربت معتبر نبوده و الا بالاخره بیان میکرده. اینم مقدمه سادسه در اینجا تمام میشه. بعد دیگه وارد اون بحث اصلی میشویم که حالا که تمسک به اطلاق نتوانستی بکنیم اصل عملی چه میشود. مقتضای اصل عملی عند شک فی تعبدیت و توسلیه، این بحث بعدی است که جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد، این را تطبیقش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثالثتها، سومین، بعضی از کتاب ها ثالثها داره ها، اون غلطه، ثالثتها چون فرمود تمهید مقدمات، اولاها ثانیتها، اینم باید بشه ثالثتها، به صورت مؤنث باید بیاد. انهو شهد چنین است، اذا عرفت به ما لا مزید علی، دانستی به آن چیزی که بالاتر از او دیگه امکان ندارد، چی را دانستی؟ عدم امکان اخذ قصد امتثال را در مأمور به اصلا، دانستی که قصد امتثال قابل اخذ در مأمور به نمی شود، یعنی بیانش برای مولا محذور عقلی دارد، فلا مجاله. دقت کنید اینجا تو عبارت یه نکته ای است که اونجا رسیدیم براتون توضیح بدم ان شاء الله. فلا مجاله للاستدلال به اطلاقه، یعنی اطلاق اون مأمور به، ولو کان اون مولا، ببخشید، ولو کان اون اطلاق، نمیدونم اطلاق بزنید، ولو کان اون اطلاق مسوغا فی مقام البیان، سوق داده شده باشد در مقام بیان، لا مجاله للاستدلال علا عدم اعتبارهی، نمی توانیم استدلال کنیم به اطلاق بر عدم اعتبار قصد امتثال، خلافاً به بعضی ها که گفتن ما تمسک به اطلاق میکنیم، یعنی شک در تعبدی و توسلی کردیم تمسک به اطلاق میکنیم، توسلی بودن ثابت میشه. صاحب کفایه میفرماید نخیر، در ما نهنفی چنین چیزی جایز نیست، چون تمسک به اطلاق وقتی جایز است که بیان شرط برای مولا مشکلی، اما اگر مولا دهانش بسته است نمیتونه شرطش را بیان کنه، من چجوری تمسک به اطلاق بکنم؟ کما هو اودهم من ان یخفا، این واضح تر است از این که مخفی بماند، فلا یکاد و یسر و تمسک و بهی، یعنی به اطلاق صحیح نیست، این قاعده کلیه ها، صحیح نیست تمسک به اطلاق الا فی ما یمکن اعتباره فی، مگر در اون چیزی که امکان داشته باشد اعتبار اون شی، اعتبار او زمیش به اون ما میخوره، ما یمکن اعتبار اون شی فیه، یعنی در مأمورم به اون جاهایی که بیان شرط ممکن باشد، خب اگر مولا شرط را بیان نکرد اطلاق میفهمیم، اما اون جایی که بیانش اصلا برای مولا امکان ندارد تمسک به اطلاق جایز. فنقدها بذالک، انقدها یعنی زهره، بذالک یعنی با این دلیلی که گفتیم، انه لا وجه لاستظهار توسلیه، اینجا باید دقت کنید، لا وجه لاستظهار توسلیه، استظهار کنیم توسلیت را من اطلاق صیغته به مادتها، کلمه ماده را دقت کنید، اینو میخوام براتون توضیح بدم. قبلا یه چند لحظه دقت بفرمایید، قبلا گفتیم هر امری یه صیغه ای دارد و یه چی دارد؟ ماده دارد. مثلا فرض کنید وقتی که مولا میگوید سله، این سله یه صیغه ای داره که همون بر وزن، توجه فرمودید، سلای و سلی بر وزن همون فعل میشود دیگه، یه ماده ای داره که چیه؟ کلمه یه صلاته، یعنی ماده صلاته. در اینجا خوب دقت کنید، توسلی تعبدیت و توسلیت آیا به ماده امر میخورد یا به هیئت امر میخورد، این مهم است، نکته ای که باید دقت کنید، تعبدی بودن یا توسلی بودن این به ماده امر میخورد یا به هیئت امر میخورد. نظر صاحب کفایه این است که تعبدی بودن و توسلی بودن مربوط به ماده امر میشود نه به هیئت امر میشود. چرا؟ چون قصد قربت در ماده معتبر میشه، یعنی قصد قربت در صلات معتبر میشود نه در هیئت امر. میگیم صلات مشروطه به قصد قربت است، ولیکن هیئت امر دلالت بر طلب میکنه، طلب مشروط نمیشود به قصد قربت، اون متعلق طلب است که صلات یا صومعه او مشروطه به قصد قربت میشود. ببینید قصد قربت کجا داخل میشود، یعنی تعبدی و توسلی. آیا این جمله را دقت کنید، خواهش میکنم روی این کار کنید، روی این جمله که عرض میکنم، تعبدی و توسلی آیا از اقسام وجوب است یا از اقسام واجب؟ آیا تعبدیت به وجوب میخورد یا تعبدیت به واجب میخورد؟ اگر به واجب بخورد همین ماده میشود که اینجا صاحب کفایه گفته. شما اگر میخواهید جواب این سوال را دست بیارید، باید ببینید این تعبدیت که قصد قربت، قصد قربت کجا معتبر است؟ آیا قصد قربت در صلات معتبر است یا در امر به صلات معتبر است؟ قصد قربت نه، صلات معتبر است دیگه. پس تعبدیت و توسلیت از تقسیمات واجب میشود، به ماده میخورد، به هیئت نمیخورد. لذا اینجا صاحب کفایه میفرماید لا وجه الاستظهار توسلیه من، بگید من، اطلاق صیغته به ماده. این کلمه ماده را که اضافه کردن برای اینکه بفهمانند تعبدیت و توسلیت به واجب میخورد نه به وجوب. وجوب تقسیم نمیشود به تعبدی و توسلی، واجب هست که تقسیم میشود به تعبدی و، چون قصد قربت تو واجب اخذ میشود نه در وجوب. قصد قربت یؤخذ فی الواجب، یؤخذ فی المأمور به، لا فی الامر، از قیود مأمور به است نه از قیود امر. پس به ماده میخورد و به هیئت اینجا همون جاهایی گفتن در کفایه باید دقت بشود تا اون لب مطلب در بیاد. ببینید با یک کلمه چی داره میفرماید، استظهار توسلیه من اطلاق صیغه به مادت ها، ولا نه تنها قصد قربت بلکه قصد وجه و اینها هم همینه، ولا استظهار عدم اعتبار مثل الوجه. نمیتوانیم استظهار کنیم عدم اعتبار چی را؟ مثل الوجه، یعنی قصد وجه و اونی که مثلشه. مثل چی بود؟ احسن، قصد تمیز. مثل الوجه که میفرماید نفرمود عدم اعتبار وجه، عدم اعتبار مثل وجه، یعنی قصد وجه و اونی که مثلشه. مثل قصد وجه چی شد؟ قصد تمیز شد. اگه شک کردیم قصد تمیز در عبادت معتبره یا نه، نمیتوانیم با اطلاق نفیش بکنیم. چرا نمیتوانیم؟ چون این دوتا هم مثل قصد قربته، اخذش در مأمور به مشکل عقلی داره. مثل الوعد مما هو، از اون قصد هایی که ناشن من قبل الامر، ناشی میشود از طرف امر. نمیتوانیم استظهار کنیم این عدم اعتبار را من اطلاق المادت فی العباده، از اطلاق ماده در عبادت. لو شک فی اعتبارهی، اگر شک بشود فی اعتبارهی، زمین اعتباری رو به کجا میزنید؟ مثل الوجه بزنید. لو شک در اعتبار مثل وجه فیها، یعنی در عباده. اگر کسی شک، البته ما شک نداریم ها، فقهای فعلی قصد وجه و قصد تمیز را معتبر، اما اگر کسی شک کرد نمیتونه تمسک به اطلاق کنه و بر اساس تمسک به اطلاق بگه اینها معتبر نیستن. نعم، از اینجا میریم اطلاق مقامی. این حرفایی که زدیم همه مال اطلاق لفظی بود، از اینجا میریم اطلاق مقامی. نعم، اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه، در صدد بیان تمام اون چیزهایی است که در حصول غرض اون امر دخالت دارد. و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره، اگر چه دخالت در متعلق امر مثل قصد قربت و اینا که گفتیم نمیتواند در متعلق امر اخذ بشود، ولی در غرض مولا دخالت دارد، مولا هم به صدد بیان تمام غرض خود هست. و معهو، یعنی مع کونهی فی مقام البیان، با این که در مقام بیان است، سکت فی المقام، در مقام ساکت شد. و لم ینسب دلالتن علا دخل قصد الامتصال فی حصولهی، یعنی حصول غرض. اگر اینطور بود کان هادا، هادا یعنی در مقام بیان غرض بودن، همین قرینتن علا عدم دخلهی، یعنی دخل قصد امتصال فی غرضهی، یعنی در غرض آمر. و الا اگر دخالت داشت لکان سکوته، یعنی سکوت آمر، نقضن لهو، یعنی للغرض، این سکوت نقض غرض می شود و خلاف الحکمه، خلاف حکمت می شود. ف فلابد در عند شک و عدم احراز هذا المقام. حالا اگر ما شک کردیم، شک در چی؟ تعبدیت و عدم احراز هذا المقام، یعنی اطلاق مقامی را احراز، اطلاق مقامی را احراز، خب نوبت به چی میرسه؟ شما بفرمایید نوبت به چی میرسه؟ منتظرم جواب بدید. اطلاق لحظی که نداری، اطلاق مقامی را هم احراز، خب ما الان چیکار باید بکنی؟ نوبت به چی میرسه؟ اصل عملی میرسه. عبارت رو ببینید، فلابد عند شک و عدم احراز هذا المقام، هذا المقام یعنی اطلاق مقامی را هم احراز نکردیم، لابد من الرجوع الى ما یقتضیه الاصل، یعنی اصل عملی، و یستغل به ال و الحمد لله. خب اشتباه داشته باشید. اون شروع سلام گفتیم دیگه تشریف نداشتین جوابشون بود. نه گفتیم اون جمله خبریه که در مقام نشان باشه، اما در مقام نشان نیست، خبر از سرادش میخواد بده، نمیخواد دیگه واجب است این کار بکنه.
جمله خبریه که
وجوب استناد داره، خبر داره که بدان غرض من این است. خودت میدونی، خودت دیگه میدونی باید چیکار بکنی. مولا نمیتونه از غرضش خبر امر نمیکنه، میگه من به تو امر، نه میگه من به تو امر نمیکنم، چون هم محدود داره، هم مشکل داره، ولی خبر دادن که مشکلی نداره. مولا در طلب نیست، در مقام طلب اصلا نیست، بخواد خبر بده که غرض من اینه. ببینید یه وقت بخواد انشاء بکنید از جمله خبری استفاده کنید، مثل شما در مقام به میگی به تو، از جمله خبری
بله.
دانیش این است که قرینه ای بگذارد که مطلوب خودش را برای ما بیان بکنه، اما نمیخواد حکم مولوی به ما بکنه. حکم مولوی نمیخواد بکنه. آفرین. مولا یه وقت از مقام طلب و مولویت خودش داره کار میکنه، یه وقت ارشادیه. درش دهنش مقصد در مقام هم نداره، شما خودت میدونی این غرض من،
این
غرض من، مولا میگه این غرض منه، شما خودت بعداً متوجه میشی اگه مولا یه غرض داره و غرضش رو چطور بکنی. نمیگه باید نمیگه، به شما خبر میده، این داره ارشاد میکنه، این حکم ارشادی حکم مولوی نیست. مولا بالاخره اگه در مقام اطلاق مقامی باشه، از این راه میتونه بالاخره مطلوبشو به من بفهمونه، اگر چه از راه هم با حکم مولوی مشکل داره، چه به صورت جمله خبری، چه به صورت جمله انشایی، انشا به هر کیفیتی مشکل پیدا میکنه، اما ارشاد که مشکلی نداره که. من عقل من میاد میگه، عقل من حکم میکنه، میگه خب تو که فهمیدی غرض مولایی، پس باید فرصه بگرد.
چون ارشادی چی نیاز هست که اون مقام رو به دست بیارم، اطلاق مقام رو به دست بیارم، نیاز به اطلاق مقام رو نیاز
دیگه
خود افاق میکنه دیگه. کجا؟
خب این بنابر، خب این بنابر نظر خود ما هست که قصد قربت را شرط عقلی میدونه. اگه کسی قصد قربت را شرط شرعی میدونه، میگیم خب یعنی از این طریقه تمسک.
شرط منیشه؟
بله
منیشه.
یعنی اینکه از طرف شارع باید بیان بشه، عقل نمیتواند بیان. نه شرط لازم میدونم که بتونه عقل باشه. میرسیم انشاءالله بسیار از شرط به صورت ارشاد به شرطیت، ارشاد به شرطیت. اصلا در موارد بیان شرطیت اکثر
من ارشاد معنیش عقلیه.
بله
چون
معنی ارشاد نه، ارشاد به شرطیت عقلی نیست، چون عقل که نمیتونه این شرط رو بفهمه.
اصلا چی معنی ارشاد؟
بله
معنی ارشاد
یعنی داره خبر میده.
هر جایی که خوانده معنی حکم مولوی داریم و حکم ارشادی داریم. حکم ارشادی یعنی که حکم قبلا عقل خودش فهمیده و بعد مولا ارشاد داره میکنه، اینو ما فهمیدیم از ارشاد. این چیزی که
میرسیم حالا انشاءالله ما در مقدمه واجب میرسیم. در بیان شرطیت و جزئیت معلوم به مولا دو کار میکنه، یه وقت میاد امر میکنه، یه وقت میاد خبر میده و امر نمیکنه. میگن اون مواردی که داره خبر میدهد این ارشاد داره میکنه که بدان این شیء در صلات دخالت داره یا مانعه. مثلا فرض فرمایید در باب ایضا اینها میگن اونها هم ارشاد به مانعیت، در باب عرض مثلا شما قبله و اینها میگن این ارشاد به شرطیت.
این
فتوای
جدید علما من چهار رکعت نماز میکنم بعد غافل از اینکه اداس
باشه. عنوانش را اگر بدانید کافیه، عنوان ظهریتش را بدانید، یعنی میدانید که نماز ظهر است. توجه فرمودید
ادا قضاش نگید.
بله
توجه هم به ادا قضاش نداشته باشید.
نه ببینید اگر غافل بشید از عمل که نه،
نه نیت هم که نیست زبان میگه همون قصد در دل همون میشه قصد
نه ببینید یه وقت هست که شما نماز قضا اصلا ندارید نمازتون دارید میخونید و نماز خودتون هم دارید میخونید اصلا نماز قضا ندارید یعنی اینجا اصلا حالت اشتراکی برای شما وجود نداره
فرضی که داشته
باشید خب اگر داشته باشید توجه فرمودید باز مثلا وقت ظهر ایستادید دارید نمازتون میخونید همون ادا هست دیگه توجه کردید اینجا دیگه لازم
نیست حتما اول وقت نشه
بخونه انسان میدونم ظهور این عمل الان در چیه در ادا هست یا در قضا هست بله اون جایی که واقعا مردد یعنی حالت تردید براش به وجود بیاد اگر حالت تردید به وجود بیاد اصلا تو خود عمل مشکل میشه توجه فرمودید یعنی اگر یک حالت تردیدی برای شخص هست یه وقت اصلا توجه به قضا نداره برای اذان هم میخونه دیگه توجه اصلا به قضا بله اگر توجه به این داشته باشه که قضا هست و اذان بعد برای چی حاصل میشه؟ تردید حاصل میشه اگر تردید حاصل میشه شما اصلا نماز خوندنش مشکل
واجبه یا مستحب یا مثلا قضاست یا قضا اگر همین مقدار هم در دلش نماشه که خب مثلا نمازش مشکل
داره نماز مشکل داره من الان نماز ظهر را دارم میکنم حتما باید معین بکنم این واجبه لزومی ندارم من معین کنم اون نماز مستحب مستحب دارم نماز آن میکنم مثلا خیلی از اوقات مثلا توجه اصلا به استحباب نداره که الان مثلا این عمل من مستحب ببین الان که ما داریم بحث میکنیم توجه داریم ولی شما مثلا میرید حرم زیارت کردید بعد شما دو رکعت نمازتون دارید به استحباب توجه ندارید توجه
در دلش هست که رفته حرم نماز مستحب میخواد بخونه الان زیارت داره دور که نماز مستحب
من اگر شما
دلش
اگر قصد وضع مرتبط باشه شما موقع نماز باید صبر کنید و به دل خودتون مثلا ارتباط برد نه خب همینه دیگه ببینید
همین تو دل ما هست
خب اگر لازم باشه یعنی اگر قصد وضع مرتبط باشه اون تو دل بودن رو باید شما بهش التفات پیدا بود التفات لازم نیست شما
باید داریم اگر همین الان دست
اصلا غافل از استحباب
وسط نماز دست ما رو بگیرم بخورد
حالا فرض کنید شما اصلا غافل از استحباب شما خب غافل از وضوع و غافل خب برای دوباره چرا نباشه؟
سر زود سر کردم چهار کردم نماز دارم بکنم بیام واجب شد دیگه تموم
شد. شما نیت ظهر را میکنید یا نه؟ خب همین چه نیت؟ ببین حالا ادا قضا بس قضا قضا حالا قضا وجهشو بذارید. شما وقتی که نماز ظهر دارید میخونید توجه فرمودید. این خود به خود دیگه استحبابیش میره کنار دیگه چون نماز ظهر استحبابی که ما نداریم.
سر همیشگیه.
چی؟
ما نیت ثابت نمی شه آقا.
من چهار کت
دارم
آورده نماز رو نفذ همیشگیه بعدش هر دفعه مشخص نداره اب نداره اگر ما بگیم ببینید
فقط میگم
نیاز
ضروری
بیا پایان اصلا نباید بخونید بگید نه نباید
نداره
لزومی نداره بله
ببینید
شما
حالا اگه غافل باشیم بعد درست باشه
بله خب بله دیگه اگر که چرا خب چه اشکالی داره اشکالش اینه که الان
مشخص نیست این آقا عملش چی هست
ببینید نماز اونی که ببینید که اونی که در نماز معتبره دو چیزه یکی اینکه شما بدانید نماز ظهر یا عصر که اینو میگن عنوان قصدیه یعنی مادامی که مشخص نشه که این نماز ظهر یا نماز عصر این مشکل پیدا میکنه و یکی اینکه بدانید این نماز شما امر داره همین مقدار کافیه در صحت نماز شما همین مقدار کافیه اما امرش به عنوان وجوب است یا به عنوان صحیح معتبر بله بله مشکلی نداره شما باید بدانید که این عمل شما امر داره به عنوان ظهر هم هست بس سلام نامتم خب همین دیگه میگه بیشتر از این لازم نیست بیشتر از این توجه فرمودید حالا میرسیم انشاءالله این بحث فردا هست که صحابه کفایه میفرمایند که اگر واقعا این قصد وجوب یا قصد تنیل معتبر بود با این که خیلی از مردم از این معنا غافلن بالاخره توی روایتی باید بیان میشه ما هیچ روایتی نداریم که قصد وجوب بکنه هیچ روایتی نداریم که قصد تمیز داشته
باشه. علما قبلی از ما به امر میگفتن اینو.
بله دیگه. علما قبلی از همین مثل بیان شما که اگر کسی اینطور نباشه در واقع عملش یک عمل نامشخصی میشه. ولی آقای میگن نه در تشخیص عمل همین دو مرتبه لازمه. من بدونم نماز ظهر میخوام و بدونم این نماز من امر داره که تشریع نباشه همین مقدار دیگه در صحت عمل کافیه. توسط میگه. بله. کدوم؟
ادای اون عبادات بله. توسط
مسئولات یعنی خصوص ثواب دادن متوقف بر قصد امتثاله
ثواب دادن
بله دیگه مسئولات ببینید در واجب های توسلی
ثواب دائر مدار چیه؟ قصد واجب توسلی
انجام
نه دیگه، باید قصد قربت لازم نیست، ولی ثواب اگه میخواد ببری باید قصد قربت بکنی.
باید قصد قربت بکنی
خصوص المسوبا، یعنی ثواب دادن دائر مدار چی میشه؟ آفرین. اما عقاب دائر مدار قصد قربت نمیشه، خصوص المسوبات در برابر عقاب ها.
یعنی
ببینید در توسل تعبدی، اول تعبدی رو ببینید، در تعبدی
قصد قربت هم درش
نه در تعبدی ثواب و عقاب جنه خورده به قصد قربت، یعنی اگه قصد قربت کردی ثواب، اگر قصد قربت نکردی
ثواب نداری،
عقاب داری. نه اینکه ثواب
در
تعبدی، یعنی اگر قصد قربت نکردی در واقع معموله رو انجام
بلد.
اما در توسلی اینطور نیست، در توسلی واجب توسلی رو با قصد قربت مقایسه کنید، طرف ثوابش به قصد قربت گره میخوره، یعنی اگه ثواب میخوایی باید قصد
قربت،
اما طرف عقاب به قصد قربت گره
نخورده،
چون ممکنه شما قصد قربت نکنی و عقاب هم نشی به این که این عمل رو انجام بدی بدون قصد قربت.
این از خارج میشنیم
خصوص المسوبات، یعنی در برابر می کنم و عمل عقوبه، یعنی در برابر عقوبه.
این پس توسلی ها دور میزنند در اون دوز مسوبات، فقط یعنی سواب
یدور و فیه، یعنی یدور و در توسلی خصوص المسوبات. اینجا یه جمعه در واقعی کلمه باید اضافه کنید، یدور و در توسلی خصوص المسوبات مدار قصد قربت. آره، یعنی به قصد قربت خصوص ثواب به قصد قربت گره میخوره.
اما مثلا
اما العقوبه نه، فمترتبتون علا ترک طاعت و مطلق الموافقه.
الان در توسلیات اگر شما از این ترک طاعت کنید عقاب میشین؟
بله دیگه، ترک طاعتش به چیه؟ این که انجام ندم،
یعنی من
که انجام ندم. اما اگر قصد قربت نکردم
پس توسلیات اگر انجام ندی
عقاب داری، اما اگه انجام
نده
انجام ندن
لباس مثلا یه عبای من نجس شده، من این رو من دیدم جور سرم
نمیشونم،
عقاب دارن؟
نه، برای نماز، برای نماز، یعنی ترک طاعت به این است که شما نمازتون با لباس نجس بخونید
عقاب داره، ولی اگه میخوای ثواب ببری باید
قصد قربت بکنید.
پس اینجا جمله اضافه کنید
دیگه، با مدار قصد با قصد قربت، یعنی خصوص مسوبات یدور و فیه خصوص المسوبات ما قصد قربت. اما در عقاب قصد قربت لازم نیست، اگه شما عمل رو انجام دادی و قصد قربت نکردی در توسلی ها عقاب نیست. اما در تعبدی چرا؟ در تعبدی عقابت هم به قصد قربت گره خورده، یعنی اگه عمل انجام بدی و قصد قربت نکنی در تعبدی چی میشین؟ عقاب میشین. پس اونجا ثواب و عقاب خورده به قصد قربت، اما در توسلی فقط ثواب به قصد قربت میخوره، عقاب به قصد قربت نمیخوره. Thank you.